ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خانم از شاگرده عزیز، با امیده که خوب و صحتمان باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرس مضمونی که میاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتمی درسیتان در فصل پنجم کیمیای صف 11. خب شاگرده عزیز، قسمی که شما میفهمین عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم دیگر چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. شاگردای عزیز، درس خوب گوش کنین، نکات کلیدی را نوت کنین و درس چی کنین؟ یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای درس گذشته، که در درس گذشته چی خوانده بودیم؟ در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ سرعت تعاملات کیمیایی و همچنان تعادل کیمیایی. که تعادل کیمیایی چی بود؟ در تعادل کیمیایی که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل به مشاهده نمی‌رسند. این حالت در اثر تغییرات خود به خودی چی میشد؟ به وجود می آمد. تعادل در عملیه‌های فیزیکی و تعاملات کیمیایی چی میشد؟ برقرار میشد. بیشتر تعاملات کیمیایی در طبیعت که به وقوع می‌پیونده کدام تعاملات است؟ تعاملات رجعی. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید. با امیده که در درس گذشته کدام مشکلی نداشته باشین، در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای محلول آبی، تیزابها و القلیها صحبت میکنیم، که از صفحه 89 الا 109 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگردای عزیز بالای ای که خود تیزاب و القلی چیه. ساینسدان‌ها از زمان‌های بسیار قدیم بر اساس تجارب کیمیایی با تیزاب‌ها و قلابی‌ها و خواصان‌ها آشنا بودند. آنها کشف کردند که تیزاب‌ها دارای مزه چی است؟ ترش است و رنگ بعض مرف‌ها را تغییر می‌دهد. مثلا شاگرد عزیز، لطمس آبی را به سرخ تبدیل می‌کند. کلمه تیزاب که از کلمه لاتین اسیدوس گرفته شده، و معنی لغوی کلمه اسیدوس چی است شاگرد عزیز؟ ترش. یعنی بیشتر تیزاب‌ها که هستند مزه چی دارند؟ ترش دارند. القلی ها که شاگرد عزیز دارای مزه تلخ است، و محلول آبی القلی ها چی است؟ لاشم حس می گردن. کلمه القلی که است از کلمه قدیمی انگلیسی با معنای کاستن گرفته شده یا هم کاهش. در واقعیت وقتی که تیزاب ها و قلوی ها به نسبت های معین با هم دیگه مخلوط میشه، قلوی ها مقدار تیزاب ها را در محلول های آبی مربوطش چی میکنه؟ کاهش میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای تعریف تیزاب ها و القلی ها نظر به نظریه سوان ترهینوس. ما گفتیم شاگردای عزیز که از زمان های قدیم کیمیادان ها در باره تیزاب ها و القلی ها زیاد معلومات پیدا کرده بودند، که آنها تیزاب ها و القلی ها را نظر به ترکیب و ساختار مولکولی آنها چی میکردن شاگردای عزیز؟ خواص آنها را به آنها نسبت میداد. بر اساس نظریه ارهینوس که از تیزاب ها مرکبات هستند که در محلول آبیشان ایون هیدروژن را چی میکنند؟ تولید میکنند. و القلی ها مرکبات هست که در محلول های آبیشان ایون چی را تولید میکنند؟ هیدروکساید را تولید میکنند. مثلا شاگرد عزیز، گاز هیدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که در آب حل میگرده با ایون های هیدروژن و کلورین پارچه میشه. و یا به عبارت دیگر ما میگیم شاگرد عزیز که ایون های هیدروژن شده هیدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. در اینجا میبینید شاگرد عزیز که چی است هیدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ یک تعامل رجعی را در موجودیت آب انجام میده که در نتیجه هیدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. ما گفتیم که چی است شاگرد عزیز؟ تیزاب ها در محلول آبیشان هیدروژن و القلی ها که هستند در محلول آبیشان ایون هیدروکساید را تولید میکنه. محلول های آبی هیدروژن کلوراید که از بنام هیدروکلوریک اسید هم یاد میشه، که غلیظ‌ترین محلول آبیان چی است شاگرد عزیز؟ در حدود 37% است. حال شاگرد عزیز، میاییم به تعریف اسید ها و القلی ها به اساس نظریه برونستید لوری، که یکی از چی است شاگرد عزیز؟ تعریف های بسیار معتبر است. در سال 1923 جوهان برونستید که بود کیمیادان دنمارکی و توماس لوری کیمیادان انگلیسی، تعریف کامل و جامع‌تر را برای اسیدها و القلی‌ها چی کرد شاگرد عزیز؟ نظر به ساختمان مولکولی و الکترونی آنها ارائه کرد. بر اساس تعریف برونستید لوری، هر ماده پروتون دهنده تیزاب است و هر ماده پروتون گیرنده عبارت است چی شاگرد عزیز؟ القلی. مثلا شاگرد عزیز، در نتیجه تعامل هیدروژن با آب چی است شاگرد عزیز؟ ایون هیدرونیوم چی میشه؟ تشکیل میشه. که پروتون دهنده یعنی هیدروژن و آب چیست شما دارید؟ در اینجا پروتون گیرنده است. آیون هیدرونیم که از به شکل مغلق آن همچنان چیست شاگرد عزیز تشکیل میشن. و اساس تعریف و نظریه برونسیتلوری آب یک القلی و هیدروژن کلوراید چیست شاگرد عزیز یک تیزاب است. ببینید شاگرد عزیز در معادله میبینیم زمانی که هیدروژن کلوراید با آب تعامل میکنه چی میسازه چیست شاگرد عزیز؟ هیدرونیم را میسازه که در اینجا چیست شاگرد عزیز؟ هیدرونیم که از یک چیره یک هیدروژن را به خود جذب میکنه و کلورین که از یک هیدروژن خود را از دست میده. ما میبینیم شاگرد عزیز که در تعامل گاز هیدروژن کلوراید با گاز آمونیا چی است شاگرد عزیز؟ آنها همچنان همین رقم یک تعامل را انجام میده و در نتیجه یکی به حیث پروتون گیرنده و یکی به حیث پروتون دهنده چی میکنه؟ عمل میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای جوره های مزدوج تیزاب ها و القلی ها. چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که ما فکر میکنیم میبینیم گسترش تعریف تیزاب ها و القلی های برونسیتلوری با ما نشان میده که تیزاب ها مواد پروتون دهنده و القلی ها مواد چیست شاگرد عزیز؟ همیشه پروتون گیرنده است. عین های تیزاب القلی چیست شاگرد عزیز؟ مزدوج آر است. مثلا چی شاگرد عزیز؟ اگر یک تیزاب هیدروژن خود را از دست بده چی را میسازه؟ القلی مزدوج خود را از دست میده. در صورتی که یک القلی مزدوج آیون هیدروژن را جذب کنه چی میکنه؟ تیزاب مزدوج آن به دست میه. مثلا شاگرد عزیز آیون کلوراید القلی مزدوج تیزاب چیست؟ هیدروژن کلوراید است. و چی است؟ آب که از شاگرد عزیز القلی مزدوج چی است؟ هیدرونیم است. اینجا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز، زمانی که استیک اسید که است با آب تعامل میکنه، استیک اسید که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ تیزابی. و آب که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ القلی. زمانی که اینها تعامل میکنه، استیک اسید که است یک هیدروژن خود را از دست میده و به چی؟ و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن میگیره و به چی تبدیل میشه؟ به تیزاب مزدوج خود تبدیل میشه. پس ما میگیم که اینها چی است شاگرد عزیز؟ یکی از اینها پروتون گرفت و دیگه اینها چی است؟ پروتون نداد. و همچنان میتونیم شاگرد عزیز در اینجا امونیا را در نظر بگیریم که امونیا زمانی که با آب تعامل رجعی را انجام بده چی میکنه؟ امونیا یک هیدروژن از آب میگیره و اسید مزدوج خود تبدیل میشه، یعنی به امونیوم. و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن خود را از دست میده و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای خواص تیزابی و القلی چی شاگرد عزیز؟ آب. که خواص تیزابی و القلی آب چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما میفهم شاگرد عزیز، آب یک محلل خوب مواد است و یکی از خواص خوبی آب ای است که هم به حیث تیزاب و هم به حیث القلی چی میکنن؟ خود نشان میده. در تعامل آب و آمونیا که از خاصیت چی است؟ تیزابی آب. و در تعامل آب و هیدروژن کلوراید و استیک اسید که از خاصیت القلی را چی میکنن؟ از خود نشان میده. یعنی آب که از هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت القلی را از خود نشان میده. آب که از شاگرد عزیز یک الکترولیت ضعیف است، از همین سبب خواص هدایت برقی کمتر دارد. لیکن آینزدشن آب به صورت جزئی چی می باشه؟ کمتر می باشه. هیدروژن آب که شاگرد عزیز زمانه که چی میکنه؟ تعامل میکنه هیدروژن و چی را تشکیل میده؟ هیدروژن و چی است؟ پروتون های چی؟ OH را تشکیل میده. در این تعامل که از شاگرد عزیز به نام آینوزیشن خود به خودی هم یاد بشه، با خاطر که چی از شاگرد عزیز آب که از خودش به چی و یک اتم هیدروژن و یک اتم OH چی میشه تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ بالای معیار تیزابیت. که معیار تیزابیت چی است؟ خب شاگرد عزیز غلظت ایون هیدروژن و چی است و OH در محلول های آبی چی است؟ بیشتر بسیار کوچک است. بنابراین استفاده از آن مشکل است. از این سبب عالم دنمارکی که کیمیای حیاتی به نام سورن سن در سال 1991 نظر بسیار خوبی را پیشنهاد کرد که عبارت از چی باشه شاگرد عزیز؟ pH. pH که از شاگرد عزیز ثابت pH یک محلول چی است؟ کمیت مقداری آن است. با خاطر داشته باشین شاگرد عزیز که pH چی است شاگرد عزیز؟ تا 14 یا چندین واحد H چی میکنه؟ تغییر میکنه. چون pH یک طریقه ساده برای ارائه غلظت ایون هیدروژن در محلول ها به حرارت 25 درجه سانتیگراد است. بنابراین شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که در محلول تیزابی که از شاگرده عزیز پی اچ آنها که هستن کوچک از 7 است و مثلا شاگرده عزیز چی میکنیم؟ آیون هیدروژن رو میبینیم که بزرگتر از 7 به توان منفی 4 است و در محلول القلی که از آیون هیدروژن کوچکتر از 7 به توان منفی 7 است، یعنی پی اچ آنها چی است؟ بزرگ از 7 است و در محلول خونسا که از هر دویشان مساوی است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای قوت تیزاب ها و القلی ها که تیزاب ها و القلی ها شاگردای عزیز آنها چی هستن؟ چگونه آنها ما میتونیم پیدا کنیم که اینها چی هستن؟ قوی و یا ضعیف؟ اصطلاح قوی و ضعیف بودن در مورد تیزاب ها و القلی ها که شاگردای عزیز صرف به صورت مقایسه ای به کار برده میشه. البته آیون هیدرونیوم که به صورت مقایسه یک اسید نسبتاً قوی است. آیونیزیشن تیزاب سرکه در آب و حیث نمونه دیگر در رابطه با این نوع موضوع مورد مطالعه قرار گرفته میشه. مثلا شاگرده عزیز میبینیم که استیک اسید با آب چی تعامل رجعی میکنه و چی میشه شاگرده عزیز؟ استیک اسید یک هیدروژن خود را از دست میده و هیدرونیوم چی میکنه؟ تشکیل میده. ما در اینجا میبینیم شاگرده عزیز که معمولاً که از شاگرده عزیز در حدود 3% مولکول های آنها که از در محلول آبی مربوطشان چی میشه؟ تفکیک میشه. پس در چنین صورت گفته میتونیم که هیدروژن فلوراید که از شاگرده عزیز نظر به چی؟ نظر به هیدرونیوم یک تیزاب ضعیفتر است، اما نظر به استیک اسید که است یک تیزاب قویتر است. سرانجام شاگرده عزیز 4 تیزاب شما میبینید که در اول چی است؟ درجه بندی شده نظر به قوتشان. اول که از شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است یک تیزاب بسیار قوی است، بعد از او هیدرونیوم که است چی است؟ تیزاب قویتر نظر به هیدروژن فلوراید، و هیدروژن فلوراید که است تیزاب قویتر نظر به چی است؟ استیک اسید است. حالا میایم شاگرد عزیز بالای القلی های قوی و ضعیف که کدام القلی قوی و کدام ضعیف است. تجارب نشان میده که تعامل به طرف تشکیل القلی ضعیف به پیش میره. مثلا شاگرد عزیز در مقایسه تعاملات جوره های مختلف القلی ها آنها را چی میکنیم؟ مانند تیزاب ها بر اساس قوتشان درجه بندی کرده میتونه. همان طوری که تیزاب ها با آسانی یک پروتون خود را از دست میده، به همین ترتیب القلی مزدوج آن چی میشه؟ نمیتونه پروتون را به خوبی اخذ کنه. پس امی اساس ما میتونیم بگیم که تیزاب های قوی دارای القلی های مزدوج ضعیف، القلی های قوی دارای اسید های مزدوج چی از ضعیف میباشن. خب شاگرده عزیز، سمت تعامل بیشتر که شاگرده عزیز از طرف یک تیزاب قوی و القلی قوی به طرف سمت تیزاب های ضعیف و القلی های ضعیف چی میشن؟ صورت میگیرن. مثلا شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است با آب تعامل میکنه که اینجا چی است؟ تیزاب قوی و القلی ضعیف است. که کلورین که شاگرده عزیز با یک القلی ضعیف و هیدرونیوم که است با یک تیزاب ضعیف شاگرده عزیز اینها چی میشن؟ تبدیل میشن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که سوال دارین این است که تیزاب ها را تعریف کنید. خب شاگردای عزیز، ما قبلا گفتیم که نظریه ارهینوس تیزاب ها چی بودن؟ تیزاب ها مرکباتی بود که در محیط آبی آیون هیدروژن را تولید میکرد. و نظر به نظریه برانسید لوری که بود، تیزاب ها مرکبات پروتئین دهنده بود. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اول، القلی ها را تشریح کنین. سوال دوم، تیزاب های قوی را تشریح کنین که تیزاب های قوی چی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی شما را یک بار از روی در خانه یاد بگیرین و بخونین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ. اومد
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. خب شاگرد عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیان شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، آیا در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب مثل که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مروری میکنیم، امروز همچنان یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما چی خوانده بودیم؟ الکین ها را. خب عزیزان، الکین ها را به نام چی یاد میکرد؟ به نام الفین ها، به خاطر که شاگرد عزیز در مرکبات تل موجود بود. خصوصیات عمده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه اما بین دو اتم کربن در الکین ها بود که در حالت اسپیدو قرار داشتن و زاویه 120 درجه داشت. خب شاگرد عزیز، با امید که شما درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید ما که در درس جدید بالای چی صحبت میکنیم. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 80-88 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، آیا در بالای الکین ها معلومات دارین که الکین ها چی است؟ الکین ها که از شاگرد عزیز یک گروهی از ترکیبات کیمیایی هست که شامل رابطه سیگانه بین دو اتم کربن می باشند. این ترکیبات هیدروکربونی غیر مشبوه هستند. فرمول عمومی الکین ها که CnH2n-2 است که در آن N تعداد اتم های کربن را نشان می دهد و عنوان مثال شاگرد عزیز اتین و یا هم اسیتلین را در نظر می گیریم. در کل شاگرد عزیز، الکین ها که هستن ویژگی های بسیار خاص داره. یکی از ویژگی های خاص آن روابط سه‌گانه است که مهمترین ویژگی الکین ها است. این روابط سه‌گانه که از شاگرد عزیز در اینجا یک رابطه سیگما و دو رابطه پای موجود است که باعث این ترکیبات ناپایدار و واکنش پذیرتر از الکان ها می باشند. خب شاگرد عزیز، الکین ها براحتی در تعاملات کیمیایی شرکت میکنه به دلیل وجود رابطه های پای. این ترکیبات میتونه براحتی با مواد دیگر مانند هیدروژن یا هلوژن ها چی کنه؟ تعامل کنه. در کل الکین ها که هستن شاگرد عزیز یک بخش مهم از ترکیبات کیمیایی هست که کاربرد زیاد در صنعت چی داره شاگرد عزیز؟ کیمیا. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم به ساختمان الکین ها که در ساختمان الکین ها چی داریم؟ الکین ها که از به طور عمده به اساس روابط سیگانه بین دو اتم کربن در ترکیبات موجود است. این روابط سیگانه شامل یک رابطه پای و دو رابطه چی میشه شاگرد عزیز؟ یک رابطه سیگما و دو رابطه پای میشه که در کل شاگرد عزیز رابطه سیگما با وسیله تداخل اربیتال های اس و پی میان دو اتم کربن ایجاد میشه و همچنان رابطه پای از تداخل اربیتال های پی ایجاد میشه. در جهت شاگرد عزیز، عمودی به یکدیگر متصل هست. این روابط سیگانه باعث میشه که مایل کل های الکین ها نسبت به الکان ها واکنش پذیرتر و ناپایدارتر باشن. خب شاگرد عزیز، در الکین ها به دلیل وجود رابط سیگانه بین کربن های اتم های کربن به طور هندسی در حالت چی قرار داره؟ در حالت خطی. زاویه رابط در این ترکیبات 180 است. این ویژگی باعث میشه که الکین ها شکل چی را بگیره؟ خطی را. خب شاگرد عزیز، در کنار رابط سیگانه اتم های کربن با اتم های هیدروژن در ارتباط است. به عنوان مثال شاگرد عزیز، در اسیتلین هر اتم کربن با یک هیدروژن متصل است. الکان ها در مقایسه با الکان ها هیدروژن کمتری دارد به خاطر که هر دو اتم کربن دو اتم چی داره شاگرد عزیز؟ هیدروژن. رابط پای در الکین ها به دلیل ناپایداری نسبی سبب میشه که ترکیبات در تعاملات کیمیایی بسیار فعال باشه. الکین ها براحتی در واکنش های یا در تعاملات کیمیایی مانند شاگرد عزیز افزایش هیدروژن و همچنان افزودن هلوژن ها چی میکنه؟ تا در این تعاملات بیشتر شرکت میکنه. در نهایت شاگرد عزیز، الکین ها به دلیل ساختار خاص خود کاربرد های بسیار فراوان در صنایع کیمیایی داره و به ویژگی های تعاملات آنها امکان تولید انواع مختلف از ترکیبات کیمیایی چی میکنه؟ فراهم میکنه. خب عزیزان، حالا میاییم بالای ایزومیر در الکین ها. حالا آیا شاگرد عزیز شما میفهمین که ایزومیری در الکین ها به کدام حالت است؟ در کل شاگرد عزیز، ایزومیری در الکین ها به معنای وجود ترکیبات مختلف با فرمول مولکولی یکسان اما ساختار چیز شاگرد عزیز متفاوت. یعنی شاگرد عزیز، در این ترکیبات که شاگرد عزیز فرمول مولکولی تمام اردویشان یکسان است ولی ساختار یا هم ساختمان متفاوت دارد.
ایزومیره های ترکیبات هستند که ویژگی های فیزیکی و کیمیایی متفاوت داره، هرچند که تعداد اتم های کربن، هیدروژن و دیگر عناصر در آنها چیست یکسان. خب شاگرد عزیز، در آلکاین ها دو نوع اصلی ایزومیری موجود است، ایزومیری ساختاری و ایزومیری هندسی. در ایزومیری ساختاری شاگرد عزیز، ایزومیری خطی و ایزومیری شاخه‌ای موجود است که شاگرد عزیز، ایزومیری ساختاری زمان با وجود میآید که اتم های کربن و هیدروژن به طریق مختلف به یکدیگر وصل شوند. مثلا در خطی شاگرد عزیز، در این ایزومیر ها اتم های کربن به صورت زنجیره خطی به هم دیگه چی میشن؟ متصل میشن. و یا هم ما میتونیم بگوییم که تمام اتم های کربن به صورت یک زنجیر مستقیم به یکدیگر متصل میشن. و عنوان مثال شاگرد عزیز، شما در کجا میبینین؟ در بیوتین میبینین شاگرد عزیز، که در اینجا شاگرد عزیز ترکیب چی دارن؟ خطی دارن. و همچنان شاگرد عزیز، در ایزومیرهای شاخه‌ای که از در این ایزومیرها زنجیر کربن ممکن است شاخه داشته باشد، در این حالت ساختار مولکولی به صورت چی می باشد؟ غیر خطی می باشد و شاخه های مختلف به زنجیر اصلی متصل می شود. خب شاگرد عزیز، در ایزومیر هندسی که هست ما چند نوع ایزومیر داریم؟ دو نوع، که ایزومیر سس و ترانس. در این نوع ایزومیر مولکول ها دارای رابط سیگانه هست که ممکن است باعث ایجاد ایزومیر های هندسی شود. این ایزومیر ها زمان رخ می دهد که دو گروه مشابه یا متفاوت به دو طرف رابط سیگانه متصل شود، که در این حالت شاگرد عزیز ممکن است مولکول ها در حالت سس و یا هم ترانس باشند. خب شاگرد عزیز، مثلا اینجا در مثال شاگرد عزیز با شما داده چی داده شاگرد عزیز؟ بیوتین را دادن، که در بیوتین شاگرد عزیز شما میبینید که اینها دارای فرمول مولکولی یکسان، ولی شاگرد عزیز دارای چی است؟ دارای ساختار مختلف. که در اول که از شاگرد عزیز شما میبینید که در کربن اول شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، و در دو بیوتین شاگرد عزیز در کربن دوم چی است؟ شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، که توسط عزیز ما میتونیم تعیین کنیم که شاگرد عزیز چه رقم ایزومیر بین اینها موجود است. خب عزیزان، حالا میایم بالای چی؟ بالای نامگذاری در آلکاین ها. آیا شاگرد آلکاین ها شما آیا تا حال درباره نامگذاری در اینها معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، در کل که از شاگرد عزیز، نامگذاری آلکاین ها بر اساس قوانین آیوپک انجام میشن. این قوانین برای نامگذاری ترکیبات کیمیایی به صورت استاندارد وضع شده، و در مورد آلکاین ها که ترکیبات هیدروکربنی با روابط سگانه از شاگرد عزیز چی میشن؟ نامگذاری میشن. خب شاگرد عزیز، در اول ما چند مرحله داریم که نظر به اوما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. در اول شاگرد عزیز، ما زنجیر اصلی را انتخاب میکنیم، یعنی اولین گامی که در نامگذاری یک آلکاین از شاگرد عزیز، انتخاب زنجیر کربنی بلندترین چی از شاگرد عزیز؟ روابط، که روابط سگانه در آن قرار داره. این زنجیر شاگرد عزیز باید شامل تمام اتم های کربن باشن که روابط سگانه در آن حضور داشته باشن. اگر دو یا چند زنجیر طویل مشابه موجود باشه، زنجیری را انتخاب میکنیم که در آن رابطه سگانه نزدیکتر به چی باشه؟ به انتهای زنجیر قرار داشته باشه. و بعد از اون شاگرد عزیز، شماره گذاری زنجیره میکنیم که زنجیر اصلی شاگرد عزیز با گونه شماره گذاری میشه که روابط سیگانه در کوچکترین شماره قرار میگیره. این کار به این معناست که پیوند رابطه سیگانه باید کمترین عدد ممکن را از شماره گذاری زنجیری به دست آوره. در صورتی که بیش از یک رابطه سیگانه در زنجیر وجود داشته باشه، اولویت به شماره گذاری است که رابطه سیگانه را در کمترین شماره قرار دهند. همچنان شاگرد عزیز، پس از شماره گذاری رابطه سیگانه با پسوند ین شناخته میشه. به عنوان مثال، اگر زنجیر کربنی شامل 4 اتم کربن باشه و یک رابطه سیگانه در آن موجود باشه، ترکیب نامش چی است شاگرد عزیز؟ بیوتین. برای مشخص کردن موقعیت رابطه سیگانه شاگرد عزیز که در رابط در آن قرار داره، کمترین شماره ممکن به نام چی میشه؟ اضافه میشه. به عنوان مثال، اگر رابطه سیگانه در جایگاه دوم زنجیر باشه، نام ترکیب چیه شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. خب شاگرد عزیز، به عنوان مثال شاگرد عزیز استکلیم در نظر میگیریم که ساده ترین الکین ها است که فقط دو اتم کربن و یک رابطه سه‌گانه دارند. یا هم بیوتین را شاگرد عزیز ببینین که رابطه سه‌گانه اگر شاگرد عزیز در کربن اول باشه برش چی میگیم یک بیوتین و اگر در موقعیت دوم باشه برش چی میگیم شاگرد عزیز دو بیوتین و اگر شاگرد عزیز شما هکسین را در نظر بگیرین در این ترکیب که از شاگرد عزیز رابط سه‌گانه در موقعیت دوم از زنجیره چند کربنه قرار داره شش کربنه. خب شاگرد عزیز شما اینجا مثلا در مثال ها هم میبینین شاگرد عزیز که چی است ایتایل اسیتلین از شاگرد عزیز دای میتایل اسیتلین از میتایل پروپایل اسیتلین از و همچنان شاگرد عزیز میتایل ایزو پروپایل اسیتلین است. میبینین شاگرد عزیز در تمام اینها که هستن شاگرد عزیز چی میشه؟ اول زنجیره طویل انتخاب میشه، بعد از او شاگرد عزیز کربن انتخاب میشه که رابط سگانه بر آن نزدیک است و بعد از او شاگرد عزیز مانم گزارشی رو میکنیم. در کار شاگرد عزیز رابط سگانه و نقش بسیار کلیدی را در اینها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکاین ها. الکاین ها که از شاگرد عزیز خواص مشابه به الکان ها را داره. الکاین ها دارای دو تا چهار اتم کربن به حالت چی موجود می باشه؟ گاز. و از 5 تا 16 اتم کربن در حالت مایع و بالاتر از آن در حالت چی از شاگرد عزیز؟ جامد. ایتلین به حرارت منفی 102 منفی 10.3 درجه سانتیگراد به غلیان میآید و استیلین شاگرد عزیز به منفی 83.5 درجه شاگرد عزیز چی میکنه؟ به غلیان میآید. قابلیت انحلالیت الکین ها کوچک در آب نسبت به چی است؟ الکین ها و الکان های ازولوگشان بیشتر از شاگرد عزیز، اما با آن هم در آب کم حل میشه. مثلا شاگرد عزیز شما میتونین در جدول صفحه 82 کتابتون اینها را چی کنین؟ ببینین. خب عزیزان، حالا میایم بالای استیلین. استیلین چیست؟ تشریح کنین. در فعالیت شاگرد عزیز سوال شما چیه؟ سوالتون این است که استیلین را تشریح کنین. عزیزان، استیلین چی بود؟ استیلین شاگرد عزیز از ساده ترین مرکبات چی است؟ الکاین ها است که شاگرد عزیز به استیلین ایتین هم گفته میشه. فرمول کیمیایی آن C2H2 میباشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون این است که الکاین ها را تشریح کنین. سوال دومتون نامگذاری الکاین ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای مرکبات اروماتیک صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ. مراد کرد.
Oh, my. شگاه.